بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما بررسی روایات عدم استتابه و عدم قبول توبه بود در دوران ظهور امام زمان علیه السلام. روایت سومی رو بررسی میکنم. این دوتا روایت که سندش مشکل داشت، اما روایت سوم روایتی است که زراره نقل می‌فرماید و ما متنش را خواندیم. محور دوم بررسی منابع این روایته. چه کسی روایت دوم را که امام فرمودن بله امام زمان یسیر بالقتل بذلک امر فی الکتاب الذی معه ان يسير بالقتل ولا يستتيب احدا، شاهد ما اینجاست. این روایت در چه منابعی از منابع ما وارد شده است؟ اولین منبعی که این روایت رو نقل میکنه غیبت نعمانی است، قرن چهار. اینو اشاره کردم از قرن چهار طبق اطلاعات ناقص ما ادعایی نداریم که تتبع کردیم یا همه کتاب هایی که در دوران این چندین قرن چاپ شده است همش دیده باشیم یا هم در اختیار ما باشیم، این تتبعی که ناقصی که ما داشتیم این کتاب هایی که در اختیار ما هست. از قرن چهار تا زمان مرحوم فیض، یعنی قرن یازده، ما نیافتیم کسی که این روایت را نقل کند. بلکه میخوام عرض کنم که این سنخ روایت، یعنی این روایاتی که مفادش عدم قبول توبه است، مرحوم نعمانی البته شخصیت بسیار جلیل و بزرگواری است، ندیدیم کسی از بعد از ایشون این روایات را یتناقله در کتاب ها نقل کنن تا زمان مرحوم فیض در نوادر الاخبار صفحه 274 حدیث 13 که از غیبت نعمانی نقل می فرماید. البته یک اختلاف مختصری هم دارد و در متن نعمانی یسیر و بالمن دارد ولی مرحوم فیض ازشون نقل میکنند یسیر و باللین یا باللین و نرمش. حالا شاید معناش هم خیلی دور از هم نباشد و شاید مرحوم فیض نسخه دیگری داشته باشد، خیلی اختلاف زیاد نیست. بعد از اون مرحوم حر عاملی رحمه الله، این بزرگوار در کتاب شریف اثبات الهداد، این چاپ های سجلی، چاپ سجلی جلد 3 صفحه 539 باب 32 فصل 27 حدیث 500 باز از غیبت نعمانی نقل می فرماید. البته مرحوم حر عاملی در کتاب اثبات همین روایت را به یک سند دیگری نقل می کند، یعنی این روایت، روایت زراره از امام باقر که سوال کردم ایسیرو به سیرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمود هیهات هیهات تا میرسد به لایستتیب. این سند رو خب میاره ایشون و این متن رو نقل میکنه. باز همین متن رو در اسم الترمذی به سند دیگری نقل میکند از نعمانی، که ما این سند دیگر را در نعمانی نیافتیم. حالا مشکل کجاست؟ بالاخره یا بگیم که نسخه ایشون داشتند که در اختیار ما نیست، در اون نسخه که ایشون داشتند با دو سند این متن نقل شد، یا بگیم که سهو قلمه، حالا یا از نساخ یا از قلم شریف ایشون مرحوم حرامی، هر چی هست به سند دیگر نقل شده، منتها در غیبت نعمانی الان سند دیگر نیست. خب بعد از اونم مرحوم بحرانی بسیار پرکار خدا رحمتش میکنند، عرض کردم یه بار ما بحرین که دعوت شده بودیم برای تبلیغ و منبر چند سال قبل، سر مزار ایشون هم رفتیم، اونجا هم از ما دعوت کردن که سخنرانی در کنار مسجع شریفشان داشته باشه. همطور کتاباشو چینده بودند، کتابایی که چاپ شده واقعا مبهود میشه انسان ببینیه، شخصی عمرش هم همین عمر معمولی دیگر بیش از این نبوده، اما اینقدر از قلم شریفشان آثار تراوش کرده است رحمت الله علیه، ظاهرم عنایت امام کاظم بوده، جریان نقل میشود. حالا از بحث خارج میشیم، آقای امام کاظم قلم به ایشون میدن در خواب و در بیداری میبینه قلم دستش، ظاهرم اینجوری بوده. خلاصه این بزرگوار در کتاب حلیت الابرار چاپ جدید جلد 5 صفحه 321 حدیث 2 بازم از غیبت نعمانی نقل میکنند با یه مقدار نقص، یعنی کل متن را نمیاد، کمترش اقدارش میاد. بعد از اونم مرحوم مجلسی تقبل الله برحمته در جلد 52 مستحضر هستید، 51 52 53 این ممحض در مهدریت روایات امام زمان علیه السلام در این سه جلد، در جلد 52 صفحه 353 حدیث 109 این روایت رو باز از غیبت نعمانی نقل می‌کنه. و دقیق می‌فرماید از قرن 11 شروع شد، تا قبل از این قرن کسی اینو نقل نکرد، و از قرن 11 هر کس هم نقل کرده از یک منبع بیشتر اونو نقل نکرد.
قرن
14
تا
11 خبری روایت نمی‌کنه، قرن 14 تا 11 این توجهی بهش نشده. اینا ببینید اکثار نقل یا اعراض، اینا رو من روش تاکید دارم، اینو به عنوان مؤید میتونیم قرار بدیم نه به عنوان دلیل، ولی میخوام بگم مذاق رو ببینید که بالاخره تا این 600-700 سال نمیشه گفت ندیدن، دیدن و نقل نکردن. بله بعد از اونم همینطور، باز نمیشه گفت که ندیدن. قدام ما خیلی از ماها اگر ما پرکار باشیم و قابل قیاس باشه بگیم خیلی از ما پرکارتر بودن و دقت نظر زیادی داشتن، خلاصه اینها ظاهرا دیدن و نیاوردن. خب اما از اهل بله، خب در از معاصرین هم فقط آیت الله صافی در کتاب شریفشان منتخب الاثر صفحه 302 این روایت را نقل میکنم، حالا من نشد مراجعه کنم چاپ جدیدش را ببینید، تعلیقی بیانی نظری دارن اینا مراجعه کنید و در درس مطرح کنید استفاده کنید. خب از آمه هم سلمی صاحب عقد الدولار یه جلده قرن هفتم هم هست. اولین بار این کتاب در مصر چاپ شد و الان هم اگه تو بازار هست هم کپی چاپ مصر. شافعی یک این روایت رو نقل می‌فرماید در صفحه 325 مرسل نقل می‌کنه و بعدش هم یعنی کامل نقل می‌کنه و سند همین یعنی به اصطلاح از زراره است، سند نمیده، فقط میگه که زراره از امام باقر علیه السلام و ملحقات احقاق الحق مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه بسیار پرکاف بود و برای احیاء اعتراض جان شماهی گذاشت، هرچی داشت در توان گذاشت تراس شیعه احیا بشود. ملحقات یعنی خود برای احقاق الحق و ملحقات اینا از آثار این بزرگوار است. در جلد 29 صفحه 600 بیانه با مذاق روش و مبلغ کتاب آشنا هستید، میخواد بالاخره متقن کند، مسند کند احقاق الحق را به استنادات کتب اهل سنت، فضائل اهل بیت را 30 و خورده جلد، خود احقاق الحق 1 جلد، ایشون 30 و اندی جلد اضافه کرد، همش به احترام خودش ای قاسم الله، همش به نام خود قاسم الله تون و یکی من همش به آیه خود من تا آینه جد و روایات فضائل اهل بیت را از کتب اهل سنت، اون روز پیدا چاپ نشده بود و الان که دیگه سری چاپ شده خطی میرفتن پیدا میکردن رو و اینجا میوردن و این روایت را ایشون نقل میکنه در جلد 29 صفحه 600. اما مدرکش چیه؟ مدرکش بله عقد الدولاره، یعنی میتونستن ایشون مدرک قدیمتر بدن، عقدن همون نعمانیه، منطقه نعمانی از علمای شیعه است و مبنای این بزرگ علمای مرعشی این است که از منابع اهل سنت نم کنند. پس این روایت را قدیم یک منبع بیشتر ندارد و اون هم مرحوم نعمانی در قیمت. خب اینم محور دوم و مقبولمون هم در کتاب معجم جلد 4 صفحه 472 این روایت را نقل کردیم از موجم از نعمانی. اما محور سوم تأکید دارم بر بررسی سندی، بر فرض نتونستیم توجیه کنیم و خواستیم خود محجوج باشیم به خود ظاهر، نیان ما رو بدهکار کنم که دوران از مهدی اینجوری است و بخونم، نه دو تا یا سه تا روایت هست بیشتر هم نیست، هر سش هم خواهید دید مشکل سندی دارد، شما نمیتونید ما را محجوج کنید و بالاخره بروخ ما بکشید و به گردن ما بگذارید یه امری و یک عقیده ای را که مستندش محکم نیست. خب البته حلش میکنیم، اینجور نیست که ما این روایاتی که واقعا نورانیت دارد خود متن حکایت میکنه از صحت صدور و صدورش. خب اما از نظر سند محور سوم روایت را مرحوم نعمانی می فرمود اخبرنا علی بن الحسین قال، علی بن حسین فرمودن حدثنی محمد بن یحیی العطار، محمد بن یحیی العطار نمیگه اخبرنا، نمیگه حدثنا، نمیگه حدثنی، میفهمه چی؟ عن محمد ابن حسان الرازی. این همه دقته. حدثنا غیر از اخبرناست، غیر از حدثنیه، باز غیر از عن فلانه. عن وقتی میگه عن فلان، احتمال ارسال درش هست، یعنی خودش بلاواسطه نشنیده. روایت است که فلانی از فلانی نقل شده، اما وقتی که میگه اخبرنا، میگه اخبرنی، به خودم نقل کرده، یعنی هیچ شبهه ارسال درش نیست. وقتی میگه حدثنا، یعنی در جلسه استاد مطرح کرده، ادیه بودن، ما هم یوزشان بودیم. اینا دقت نظر بزرگانه و خودم هاست در نقل روایات. خب آقای بله، یحیی محمد ابن یحیی عطار میگه عن محمد ابن حسان الرازی، او هم میفرماید عن محمد ابن علی الکوفی، او هم میفرماید عن احمد ابن محمد ابن ابی ناصر، و هم میفرماید عن عبدالله ابن بکیر، عن ابیه بکیر ابن احلم، و هم میفرماید عن زراره، عن ابی جعفر. این سندش که عرض کردم مرحوم حر عامدی سند دیگری هم میارند، ولی چون ما پیدا نکردیم این سند را در معنی که در او سند بحث نمی‌کنیم، اما این سند ظاهرا دو سه تا اشکال در این سند هست. یکی راجع به محمد ابن حسان رازیه، یکی هم راجع به محمد ابن علی کوفیه. اینجا درشون بحث، اما نسبت به علی ابن حسین، علی ابن حسین کیه؟ دو احتمال است. یعنی آقای نعمانی از کی نقل می‌فرمه؟ آیا مراد مسعودیه، صاحب مروج الذهب، اثبات الوصیه، کتابی دیگه، یا نه مراد ابن بابویه صدوقه؟ اگر مراد صدوق باشد، دیگه ما هیچ مشکلی، پدر مرحوم صدوق، هیچ مشکلی ما نداریم. اما مشکل اینجاست که احتمال برود مراد صاحب مروج الذهب باشد، و اتفاقا این احتمال هم دور نیست. چرا؟ چون خودشون تو همین کتاب در چند مورد، اینجا مطلق باشن، اینجا نفرمودن، اما در چند مورد دیگه قید میزنن خودشون علی ابن حسین بله المسعودی، قید میزنن. خب ولی اینجا مشخص نیست، قرینه هم ندارن، محتمل است که همون مسعودی باشه. حالا مسعودی باشه، اشکالش چیه؟ این خدمت شما من عرض کنم، در قبل از اینکه من وارد بحث راجع به مسعودی بشم، بعضی ها تلاش دارم که این احتمال دوم رو نفی کنند. میگن نه، اگر از مسعودی هم در جاهای دیگر نقل کرده باشد، اینجا مراد مسعودی نیست، به قرینه به قم مسعودی گفتن که حدثنی محمد ابن یحیی العطار. خب می فرمان که اصلا آقای مسعودی قوم نیمدن. چون البته نسبت به این روایت نیم جای دیگه داره به قوم اونجا نداره چه حالا باقیه. خلاصه بعضی میخوام بگن که ایش اصلا قوم نیمده، لذا باید روایات را که در اون هست علی بن حسین به این مراد صدوق. این حرف جای قبول است که توی متن تو سند کلمه قوم ذکر شده باشه. مثل روایت سبیه سای شده پنج نگاه کنید اونجا دارد اخبرنا علی بن حسین حدثنا محمد ابن یحیی الحقار بقوم، مسعودی میگه در قومش بر من حدیث کرد، قوم تو قوم نیمده است. اما این روایت کلمه قوم نداره، بید قوم ندارد، لذا احتمال باقی است. ممکن است صدوق باشد، یعنی مشترک است بین صدوق و مسعودی.
اون حسان رازی که علی تهران بوده با این صدوق مرتبط نبوده با پدر صدوق.
خب یعنی میخواد شما از اشتراک در بیارید. ما اولا ببینیم خود قبل از اینکه از اشتراک در بیارید خود مسعودی مشکل داره. حالا اگر مسعودی مشکل نداشت مشترک باشه، ولی هر کدوم میخواد باشه، باشه صدوق باشد سخص، مسعودی هم باشد سخص، ولی نه، مشکل این است که مسعودی نسبت به مسئولی چند تا نظره. مراجعه بفرمایید چاپ قدیم، چاپ سنگی تنبیه المقال مامقانی دارد، اینجا کتابخونه ندارم، من خواستم بیارم سخت بود چاپ رحلی. مراجعه کنید اونجا ایشون در جلد دو صفحه 282 یه بحث مفصلی راجع به مسئولی دارد. خودشون ابتدا نظر میدن امامیون ثقه و هو الحق الحقیق بالاتباع، حق همینه، باید از همین نظر پیدا کرد که هم شیعه است اثناعشریه و هم ثقه است. خب اگر این فرمایش ایشون مستند باشد ما مشکلی نداریم. مشکل اینجاست که اصلا قدما ایشون توصیف نکردن، قدما حرفی نسبت به ایشون نزدن. بله اولین کسی که متعرض ایشون شده مرحوم علامه حلی است و نام شریف ایشون رو در قسمت اول آورده. یعنی چی علما؟ یعنی عادله کتاب ایشون بر این مبناسته که قسم اول سقاط و قدور رو میاره، قسم دوم ضعفا رو در قسم اول. خب حالا اینجا بحث آیا نظر متأخرین رو ما بپذیریم؟ ادعی میکنی نه. چرا؟ برای چی؟ حدسیه و باید نظرات راجع به توصیف چی باشد؟ حسی باشد و اون مال کسانیست که معاصر یا قریب العصر باشد، لذا نظر خود ما قبوله. اما متأخرین و حالا معلومات خوبی این همه تبارات به علامه حلی دار، البته استاد بزرگوار ما نسبت به علامه حلی نظر خاصی دار، تعدی و تخطی نمی کنه از نظرات رجاهی ایشون، مقصد توصیخاتی که توصیخ کرد که زیرا دیگه تمامه باشه از متأخرین باشه علامه حلیست. حالا بیره نظرات فرمان. پس نسبت به مسعودی خود مامقانی توصیخش نفرماد، اما نظرات چهار پنج تا نظر هست. نظر اول این است که ایشون سقص به استناد فرمایش علامه حلی. بعضی گفتن سقتون ضابط، این هم بازی قول اول میشه و این قول محقق داماد است. در حاشیه فرمودن که الشیخ الجلیل الثقه الثبت المأمون فی الحدیث عند العامة والخاصه المسئول. خیلی مهمه ما چه میاد به چی دارید دیگه بگید ولی حرف این است که حرفای این است که حرفای کیه اینا؟ حرفای بله؟ متأخرینه بلکه نه متأخرینه. خب بعد ایشون می فرماد که ما هم قدامات و یو ایدو تأیید میارن برای وساقت مسعودی بله از بله انه شیخ و اجادت شیبانی. خب باش به مبناییست که شیوخ اجازه نیاز به تنصیص در تنصیص برای توصیق ندارد، اما شیخوخته برای اجازه که باید این را با خودش مبنا همه یعنی پذیره. خب بعضی هم گفتن نه امامی و ممدوح، یعنی حسن میشه دیگه، این نظر مرحوم مجلسیه. بعضی گفتن ضعیفون نظر صاحب فاضل جزائری است. خب شون مبنایی دارن، چرا گفتن ضعیف؟ مبناشون اینه تضعیف کل من لم ینص السابقون على توفیقه. چی شد؟ هر یک از روات اگر سلف سابقین علمای گذشته نص بر توثیقش نداشتن، این میشه چی؟ ضعیف. شاید بگیم برخلاف اصالتون عداله ای، اصالتون عداله ای نصی میگم اگر نصی بر تضعیفش نباشد، همین که مسلمان است اصل این است که آدم خوبی باشد، این هم مشکله. خلاصه ایشون میگه نه هر کس که توثیقش نکردم اصل این است که ضعیف باشد. نجل وحید بهبهانی رحمت الله علیه ما میفرماد عامیون. خب این نظرات عامی بودن با وساقت منافات نداره، اگر توصیف شده باشد میپذیریم، عامیان باشد، مگه ابن بکه، مگه حفص ابن غیاث، غیاث ابن ابراهیم، ده ها نفر عامی هستن اما صدوق هستن. ببینید اما ما ابعد ما بین القولین، قول اول و قول آخر، امامی اون میگه چه؟ عامی. خلاصه این نظرات طبق مبانی باید بالاخره یه نظر رو اتخاذ کرد. اگر ما منتهی شدیم به فرمایش امام قانون علامه حلی و بله و مجلسی و محقق داماد و این میشه چی؟ سخص یا ممدوحه. لذا نیازی نیست که ما تلاش کنیم و از اشتراک بیاریم باشه مشترک باشه، نمیدونیم هر که مخواد باشه باشه تا مسئولی باشه نمیخواد صدیق باشه، هر دوشون سخص. ولی مشکل اونجاییست که اگر ما نظر جزائری یا نظر ولد وحید را پذیرفتیم، این دیگه باید از اشتراک باید خارج شد. ولی این نظر حقیر همون نظر استاد ماست نسبت به علمایشون رو ثقه میدن به لحاظ چی؟ به استناد حرف علامه حلی که جزء عدول قرارشون داده است و جرحی هم ما نسبت به ایشون نشنیدیم. ولی یه مسئله هست، اینو اگر حلش بکنین دیگه فرمایش علامه بدون تحلیل قابل قبول. من این است که من اگر بگیم بحث عدالت مطرح کنیم، بحث وساقت نه، این از من وارد نیست، چون عادل روایت حسن روایت که امامی است. خب ایشون امامی بودنش بحثه، کسی که اثبات الوصیه رو بخونه خب اقرار میکنه که امامیه، ولی کسی که مروج رو نگاه کنه نه، خلافا رو به ترتیب میبره. البته متمایل هست به اهل بیت و در برابر امامیین موضع داره، ولی به نظر خیلی روشن نیست امامی بودن ایشان. و میخوام یه مطلب دیگه عرض کنم، از این که در طبقات شافعیه سبکی ایشون را اسمش عبوده های سبکیه، سبکیه زبطش نگاه کن، ده جلد کتاب، این کتاب علمای ممحض از در نقل علمایی که شافعی باشن، اونجا شرح حال ایشون رو میاره. یعنی چی؟ یعنی ایشون جزء شافعی هست. پس امامی بودنش مورد بحثه، ولی وساقتش رو به استناد فرمایش علامه حلی میپذیر. لذا این به اصطلاح راوی اول در سند به نظر حقیر مشکل نداره. بعد از اونم که محمد ابن یحیی عطار اونها قطعا مشکل نداره، بزرگان مذهب. میماند محمد ابن حسان رازی، باز کنید کتاب آقای کولی را جلد 15 صفحه 90. محمد ابن حسان رازی این مشکل داره، یه باشد صفحه چند بکنید؟ بله، معلوم آقای کولی در جلد 15 شماری صفحه دادیم که صد صفحه این طرف اون طرف شما احتیاط هم شاید تو استادمون هستم ایشان قد شده شاید بزرگوار هستم ایشان سر دست فرمودم اگر قادر استادی صد صفحه این طرف اون طرف ولی این صد نود صد صفحه شما. خب در صفحه 190 ایشان شهر حال محمد ابن حسان رازی را نقل می کند. شروع فرمایشون با بیانات مرحوم نجاشی است. نجاشی می فرماید که بله از زینبی، حالا همینم بحث مفصلیه که چرا به ایشون میگن زینبی، از بچه های فرزندان از زینب جریانی بود به نام زینبی ها، بالاخره سه چهار تا قول از مرحوم مامانی مفصل نقل میکنه، بیره از بحث خارج میشه، خواستید مراجعه کنید. یقرف و یونکر آقای نجاشی راجبه چی بود که یقرف و یونکر بین بین یروی عن الضعفا کثیرا. سه تا نکته داره، یک بله یعرف و یونکن. باز کلمه بین بین باز مهم یروی عن ضعفاء کبیر. عبارت اولی را ما باید توضیح بدیم. یعرف و یونکر یعنی چی؟ آدرس میدم، من مختصر صحبت میکنم، آدرس میدم، حوصله کنید مراجعه کنید. راجع به این آقای محمد ابن حسان که نجاشی سه تا نکته راجع بهشون دارد. یعرف و یونکر، بین بین، چون بین بین دنبالی هم رو بین کرد باشد، یروی عن ضعفاء کفیر. اما یعرف و یونکر نتائج و مقباس الهدایه. مقباس الهدایه سه تا چاپ داره. یه چاپ سنگیست که در آخر تنبیه آمده، او منظورم نیست. یه چاپ جدیدیست که دو جلدیه، اونم منظورم نیست. یه چاپ دیگه است هفت جلدی، یعنی قبل از این چاپ دو جلدی یه هفت جلدی چاپ شده با تاریخ فراوان نوه مرحوم ماما خانیست. انصافا تاریخش در بحث گرایه انصافا ارزشمند و قابل تتبع کرده. شما این تاریخ رو نگاه کنید به نظرم به کتاب دیگه نیاز نخواهید داشت، خود متن و تعالیم داشت. در جلد هفتم اسم کتاب، اسم کتاب نشد نتایج و مقباس الهدایه، اصاره مقباس اونجا در اون کتاب میرسه به کلمه یه عرف و یون کرد. شش هفت بیان نقل یه عرف و یون کرد. بعضی گفتن من الالفاظ مفید للذم فی الحدید و فی افادتها القبح خلاف. یعنی چه؟ این یا عرف و یون کرد به چی میخوره؟ به خود حدیث. یعنی حدیثش مشکل داره. ذم چیه؟ حدیثش. آیا قبح خودش هم هست؟ یک پس مربوط به خود حدیث شد. البته همینم باشد باز و درد ما میخوره. احادیثش مذمومه، احادیثش اشکال داره، حالا خودش اشکال نداشته باشه به چی درد ما میخوره؟ خودش صحیح هست و در روایتش مسئله داره. باز در ارتباط با یعرف و یونکر گفتن که ایوخذ بهی تارتن و یورد تارتن اخرى. احادیث ایشون اینجوریست، به بعضش عمل میشه به بعضش عمل نمیشه. این باشد لا دلالت فیها على قطع ولا جرح. به این معنا اگر باشد دلالت بر جرح و قطع راوی نیست. بعضی گفتم معناش این است که بعض الناس یأخذونه و بعضهم یرده. بعضی به عادتش عمل میکنن، بعضی عمل نمیکنن. این است یعرف و یونکر. خب چرا عمل نمیکنن بعضی، چرا عمل نمیکنن بعضی؟ اینی که عمل نمیکنه اما لضعفه، یا خودش ضعیفه، و اما لضعف حدیثه، یا نه به خاطر ضعف حدیثه. ولا دلالت فیها على قطح ولا جرح. به این معنا یعرف و یونکر هیچ دلالتی بر قطح و جرح راوی ندارد. بعضی گفتن که مراد به منکر اعاجیبه، او حرفای عجیبی نقل میکنه. مثلا مثال جبه در کنار یقابل و قولون یو حرف. پس یونکر یعنی چی؟ عجیب. یعنی چه گفت آور نه مقابل یونکر یو حرف. احادیث صحیح. بعضی گفتن که مختلفون فی هست، کمی قبلا گفته شد. بعضی گفتن مراد از این عبارت مسترب الالفاظه، کسی که الفاظ روایاتش مسترب باشد میگن چی؟ بله؟ یعرف و یونکر. خب بعضی گفتن مراد این است که احادیث این شخص گاهی عقل میپذیرتش، مقبول میلعقوب، موافقا لباهر کتاب و سنت، گاهی نه، نه با عقل میسازه و نه با ظاهر کتاب و سنت. چی شد نتیجه؟ ای یعرف و یونکر آیا قطعه زم تضعیفه؟ چی استفاده کردیم ما؟ خیلی از این نظراتی که نقل شد افاده قطع راوی نمی کنه، راوی مشکل نداره، روایتش مشکل. خب این عبارت اول بین بله بین بینم به نظر حقیر همون دنباله یعرف و یونکر است و مشکل اینه یروی ان ضعفای کثیرا، روایاتی که نقل می کند معمولا از ضعفا است و اتفاقا خواهید دید این کوفی از همون است. وقتی که بررسی سندی کردیم دیدیم خود سند مشکل دارد که نمیتونه طرف مقابل درخ ما بکشه، صرف این که توی کتابی هست فلان مطلب بودن، فلان مطلب اهم از این که ما و بزرگان ما اینا بپذیریم یا نپذیریم.